بسم الله الرحمن الرحیم. در استدلال بر حجیت فتوا للعامی ابتدا به آیات شریفه تمسک شد که دو آیه را مفصل بحث کردیم و البته به دو گروه از آیات هم اشاره شد که چون وجوه استدلالی اونها مشترکه گفتیم وارد روایات میشیم و بعد بازگشتیم به اونها خواهیم داشت و بعد وارد روایات شدیم. همونطور که فرموده‌اند روایاتی که قابل استشهاد هست به طوائفی و گروه‌هایی تقسیم میشه. اولین گروه و طائفه از روایاتی که به اونها استدلال شده روایاتی است که ائمه طاهرین امر کرده اند به اشخاصی از اصحاب خودشون که فتوا بدهید و به مردم نظر خودتون را در مسائل دین منتقل کنید. این یک گروهه و اینها مورد استشهاد قرار گرفته برای اینکه فتوای فقیه و مجتهد حجت است. روایاتی در این زمینه هست که از باب نمونه دو سه روایتش را عرض شود که میخونیم. این روایات عمدتاً در این دو سه روایتی که میخونیم در باب 11 از ابواب صفات قاضی آمده. بسیاری از این اخبار و احادیثی که مربوط به فتوا هست یا مربوط به حکم و حکومت هست اینها هم در همین ابواب صفات قاضی آمده. به عبارت دیگه در وسائل مرحوم حرعاملی چون بابی را به عنوان حکومت یا فتوا، یعنی یک کتابی به عنوان کتاب اجتهاد و تقلید یا فتوا ندارد، عمده روایات مربوط به اجتهاد و تقلید و حکومت و اینها در همین با ابواب صفات قاضی آمده. مجتهد همونطور که قبلا گفتیم فقیه دارای مقاماتی است که یکیش قضا هست و اما مقام افتاء و مقام حکم و احیانا بعضی چیزهای دیگری که قبلا عرض کردیم اینها مقامات دیگری است که برای اونها در وسائل باب ویژه باز نشده. بنابراین هر چی مربوط به این امور بخواید غالبا در همین ابواب صفات قاضیه، اونا رو در همین ابواب صفات قاضیشون درج کرده. بنابراین روایاتی که مربوط مثلا ولایت فقیه هست بخشی از اونها همونایی است که تو همین ابواب صفات قاضی آمده، یا روایاتی که مربوط به بحث فتوا و اینهاست باز در همین ابواب صفات قاضی آمده. همه مناسب مربوط به فقیه در کتاب القضا ایشون درج کرده. حالا به همین دلیله که روایات مربوط به تقلید و اینها را اگر بخواید در وسایل پیدا بکنید عمدتاً در اینجا، در حالی که خب تناسب روایی اونها این بود که برای اونها هم خودش یک ابوابی وجود داشته باشه، ابواب مستقل. الان ابواب مستقل نیست، ضمن همون کتاب القضا. این روایات مربوط به اجتهاد و تقلید اونها هم در ابواب صفات قاضی در چند باب میشود جستجو کرد، ولی شاید مهمترین بابی که به این بحث ارتباط داره همون باب 11 از ابواب صفات قاضیه. خب عرض کردیم طایفه اول از روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته روایاتی است که در اونها امام فرمان میده به برخی از اصحاب که شما فتوا بدید. حالا طایفه‌های بعدی میاد اون روایاتی که به دیگران فرمان میده که مراجعه بکنی. نه، اون هنوز بحث ما نیست، از این طرف محل بحثه. روایاتی که به اصحاب میگه برید بنشینید فتوا بدید. به عنوان نمونه روایت 36 هست که در همین باب 11 ابواب صفات قاضی روایت 36. این روایت اینطوره که و عن حمدوی، این از حمدوی ابراهیم و ابراهیم ابن نصیر، این دوتا برادرن که حمدوی ابن نصیر و ابراهیم ابن نصیر هر دو این روایت رو نقل کردن. عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن حسین ابن معاد، تو بعضی نسخه هم داره حسن ابن معاذ که ظاهرا درست نباشه، چون همین حسین ابن معاد، حسین ابن معاد شناخته شده است. عن ابیه معاد ابن مسلم نحوی عن ابی عبدالله علیه السلام، این عرض شود که روایت اینطوره که امام صادق اینجوری فرمودن که بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، امام به این معاذ ابن مسلمی که از علمای نحو و طبق اونچه که از کتب تراجم برمیاد استاد همین کسائی و فراء علمای بزرگ نحو بوده، میگه شنیدم که تو در مسجد مینشینی و فتوا میدی برای مردم. ایشون هم عرض میکنه بله، و ادامه میده این معاذ به این که بله، بعد از این که میگه بله من فتوا میدم، میگه و در نظر داشتم که از شما یک سوالی رو بکنم قبل از این که از این مجلس برم بیرون، یه سوالی از شما بکنم. اون سوال منم این است که انی اقعد فی المسجد فیجیء الرجل فیسألونی عن الشیء، ف عرض شود که من در مسجد میشینم، کسی میاد از من سوالی میکنه، فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یعملون، این شخصی که مراجعه کرده اگر دیدم از مخالفان شماست، شیعه نیست، من طبق نظر خودشون به اونها جواب میدم. وقتی که این در زمره شیعه نیست، طبق نظر خودشون. و یجیء الرجل عارفه به مودتکم و حبکم، کسی هم میاد که نه میدونم شیعه است، اون هم جواب میدم مطابق با نظر شما به اون جواب میدم. فا اخبره به ما جاء عنکم، طبق نظر شما جواب میدم. و یجیء الرجل لا عرفه و لا ادری من هو فاقول جاء عن فلانن کدا و فلانن کدا، گاهی هم کسی میاد که نمیدونم این شیعه است سنیه چیه، اقوال فقها رو نقل میکنم و قول شما را یا مثلا امیرالمومنینم را ضمن اون میگنجانه. فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال لي اصنع كذا فاني كذا اصنع، حضرت میفرماد که همین کار را انجام بده و من هم این را قبول دارم. خب این در روایتی است که در اینجا نقش شده از کشی است و عرض شود که از کشیه یا نجاشیه، حالا شک کردم، و همین روایت را بله کشیه، همین روایت را مرحوم صدوق هم در علل با یک سندی نقل کرده که اون سند یک تفاوتی داره. این یک روایته که به عنوان نمونه در اینجا آمده، روایت 36. این روایت از نظر عرض شود که حالا از نظر سند ابتدا بررسی بکنیم بعدم مدلولش. از نظر سند به این شکله که عرض شود که حمدوی و ابراهیم ابن نصیر، ابراهیم ابن نصیر، اینها توثیق شدن، مشکلی نداره. یعقوب ابن یزید از روات موثق روشنه، ابن ابی عمیر هم که روشنه. یبقى الکلام در این دو شخصی که در آخر این سلسله و زنجیره قرار گرفتن، یکی حسین ابن معاد است، یکی هم پدرش معاذ ابن مسلم نحوی است. این حسین ابن معاد که در نسخه‌ای هم گفته شده حسن، ظاهرا اینجا همون حسین درست باشه، چون حسن ابن معاد نقل نشده، لذا همون حسین احتمالا درست باشه. خب توثیق خاص نداره. راه تصحیح حسین ابن معاد دو تاست، دو راه برای تصحیح حسین ابن معاد وجود داره. یک راه همین که ایشون از مروی و انهای ابن ابی عمیر، همینجا الان داره ابن ابی عمیر از اون نقل میکنه، تا ابن ابی عمیر هم سند روایت درسته، بنابراین ثابت شده که ابن ابی عمیر از حسین نقل میکنه و بنابر اونچه که ما پذیرفته ایم لا یرسل و لا یروی الا عن لا یرسل و لا یروی الا عن ثقه، این رو ما شهادت شیخ را در عده نسبت به این سه نفر که یکیش هم ابن ابی عمیره قبول داریم به عنوان توثیق عام، ولی زن نقل ابن ابی عمیر توثیق عام نیست برای اینکه حسین بن معاذ درسته. این یک راه توثیق اوست. یک راه دیگر هم این است که حالا در کشی یا نجاشی آمده یا یکی از بزرگان در کتب روایی رجال آمده است که یه توثیق عامی رو این خانواده معاذ وجود داره، یه توثیق عامی رو خانواده معاذ وجود داره و اون توثیق عام در واقع همین معاذ است و فرزند او اینا عمویی دارند و بچه هایی داره و در یک توثیقی که یکی از همین بزرگان به عمل آورده تعبیر آل این خانواده آورده. خب اینم توثیق خیلی جالبیه دیگه، یعنی مجموعه خانواده توثیق شدن. حالا مجموعه خانواده که میگی یعنی اون 4-5 نفری که در این روایات چیزی ازشون نقل شده، که این توثیق عام هم نمیدونم الان شما اینجا پیدا کردی نجاشیه، که مرحوم نجاشی یک توثیق عامی از کلامشون استفاده میشه، اون هم بعید نیست که ایشون رو بگیره. ولی زه حسین ابن معاذ قابل توثیقه. و میمونه معاذ ابن مسلم نحوی. معاذ ابن مسلم نحوی هم با این عنوان معاذ ابن مسلم نحوی به طور خاص توثیق نشده، اما باز اینم دو وجه داره برای توثیقش. یک وجه آن همین چیزیست که دو وجه دومی که الان عرض کردیم، که یک توثیق عامی رو خانواده ایشون که 4-5 نفر شناخته شده ای هستن از مرحوم نجاشی ما داریم که ایشون رو میگیره و البته ایشون رو به وجه اولا و بارز هم میگیره، چون فرد شناخته شده ای بوده ایشون و اشتهار بیشتری داشته، ولذا اون توثیق عام اولین راه برای توثیق این معاذ ابن مسلم نحوی است. و راه دومم اون است که مرحوم آقای خویی دارند که اون راه هم به نظر میاد درسته و اون اینه که ما یه معاذ ابن، حالا اسمش هم اگر پیدا کردید بگید، معاذ ابن ابی ساره یا ابی مساره، همچین راوی دیگه ابی ساره داریم که اونم نحویه و توثیق داره، توثیق خاص داره، و مرحوم آقای خویی این را بعید ندانستند و شواهدی وجود داره که این معاذ ابن مسلم نحوی همون معاذ ابن ابی ساره نحویه. اینا یکیه که استاد کسایی و فراء مثلا میگن بودن، خودش هم این شخصیت نحویه، این هم بعید نیست، شواهد نزدیکی داره که این دوتا یکی هستن. اگر یکی باشن وقت اون معاذ ابن ابی ساره اون توثیق خاص داره و اینم که به اون یکی شد اون در واقع میشه موثق. در هر صورت اینم راه دومه. راه سومی هم که در اینجا وجود داره این است که کسی بگوید که تو نقل ابن ابی عمر ولو با واسطه توثیقه، یعنی وقتی که ابن ابی عمیر از حسین نقل کرده و او هم از معاذ نقل کرده و اینم وجه سومه، که البته این مبتنی است بر اینکه کسی اون نظریه توثیق عام به واسطه نقل ابن ابی عمیر و صفوان و امثال اینها را ولو با واسطه بپذیره، که در اون حالا اطمینانی ما نداریم، خیلی برامون روشن نیست ولی تردید داریم، اطمینانی نیست. اما اون دو راه قبلی بعید نیست. از این جهته که این روایت قابل قبوله به لحاظ سند. به لحاظ دلالت هم نکاتی در روایته که یک نکته این که در روایت اینجا میگه من وقتی میشینم فتوا میدم به سه نوع فتوا میدم. طبیعی است در اون جامعه ای که شیعه در یک اقلیتی بود و ممتزج با طوائف دیگر مسلمین بود، این سبک و اسلوب در پاسخ به سوالها وجود داشته. ایشون میگه من به سه نوع جواب میدم. یه گروهی رو میان سوال میکنن، میدونم اینها از عامه هستن، مطابق مذهب خودشون جواب میدن. یه گروهی میدانم از خاصه هستن، خب نظر شما را اونها منتقل میکنم. گاهی هم نمیدانم، اونجا هم میام ردیف میکنم فتاوای فقها را و از جمله نظر شما را هم ضمن اون میگنجانم. میگم اون اینطور گفت، اون اینطور گفت و مثلا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم مثلا اینجور نقل کردن، که دیگه حالا اون بر حسب اعتقاد خودش میتونه به یکی از اینها عمل بکنه. این یه روشی بوده که در اینجا این آقای معاذ در پاسخ به امام میفرماد که میخواستم این مسئله را از شما بپرسم، حکمش چیست؟ امام میفرماد که تعبیر امام اینه که مانعی نداره همینطور باشه و اینی اصنع و کذا، یه همچین تعبیری داره که فقال لی اصنع کذا فانی اصنع و کذا، شما همین کار رو انجام بده، یعنی مانعی نداره، من هم این کار رو میکنم. داردم در خود حتی ائمه‌ام گاهی هست که جواباشون یه جوابهایی است که رو مبانی خود اونها میتوانن کسانی عمل بکنن. این جایزه، این یه مطلبه که این امر جایزه و هم مطابق قواعد عامه احتمالاً این نوع پاسخ دادن قابل قبول و درست باشه. نه الانم اگر یک سنی بیاد یک مسئله سوال بکنه، بدونید شما سنیه، طبق مذهب خودش جواب بدی، الانم مشکلی نداره. خب حالا میگم که نه، اگر او طبق الان نمیتونه مذهبش رو تغییر بده، او بر مذهب خودش استواره. خب بله بله، نه اینش مفروضه که الان نمیتونه مذهبش رو تغییر بده و هدایت اساسی به انجام بده. در این شرایط هم به عناوین اولیه بعید نیست، یعنی با قطع با ادله عامه، نه عناوین اولیه، با ادله عامه هم بعید نیست که جواب دادن درست باشه. جایی که حتی نه در مذاهب، در ادیان دیگه میگه بر طبق دین شما مثلا اینطوره. فقط نکته ای که وجود داره وقتی پاسخ میده نباید یک نوع پاسخی باشه که او را در نظر خودش تثبیت بکنه و موقعیتش رو تثبیت بکنه، این باید باشه که اضلالی درش نباشه. اما این که بگه طبق نظر شما اینطوره، این شاید مانعی نداشته باشه و این طبق ادله عامه است. البته حالا جای بحث داره، جای بحث داره که ادله عامه شاید یه قیودی داشته باشه، از جمله همین که درش اقراء به جهلی نباشه، تثبیت بر زلال و گمراهی او نباشه، اینها باید مفروض گرفت. اینجا هم در این روایت خاصه است، این روایت خاصه هم در احتمالاً در با همون شرایط، یعنی این موجب گمراهی او نشود، عرض شود که بر چیزهایی از این قبیل. این یک مطلبه که در روایت داره که امام میفرماد منم این کار رو میکنم و فل جمله این امر هم با قواعد عامه قابل قبوله، هم به طور خاص الان اینجا ما روایت داریم، البته روایات دیگر هم میشه اینجا جمع کرد. این یک مسئله است. پرونده این بحث رو البته من نمیخوام اینجا ببندم، این بحث نیاز به شکافتن ابعاد و اطراف دیگرش داره. شاید عرض شود که به شکل این از تنبیهات قاعده ارشاد هم باشه. عرض شود که ایشون قاعده ارشاد رو بحث میکنه، ما هم هر بار یه چیزی برمیگردیم میگیم اینم شاید مربوط به اون باشه، که آیا در بی ارتباط با قاعده ارشاد هم نیست که وقتی که داره پاسخ میده مطابق مذهب حق باید پاسخ بده. خب حالا جایی که به غیر مذهب حق میخواد پاسخ بده آیا جایزه یا جایز نیست، و اگر آری با چه قیود و شرایطی؟ این مطلب خیلی مهمیه، امروز هم مورد ابتلا هست. الان در این جوامع چند مذهبی خب همین علما و همین درس خوانده های قوم و اینها با این خیلی مواجه هستن. میره جایی که ما البته تاکید میکنیم که مذاهب مثلا مذهب حنفی و چنان را یاد بگیرید بدونید، یه جایی بهش نیاز پیدا میکنید. حالا اینجا امام سلام الله علیه میفرماد که منم همین کار را میکنم و شما این کار رو بکن، مانعی نداره مطابق مذهبشون جواب بده، و عرض کردم گاهی حتی مطابق دینشون هست. اصل این در این روایت آمده و درسته، اما سوالات زیادی داره اینجا. حالا مثلا یکی از سوالاتش اینه که چه شرایط و قیودی داره، آیا مطلقه یا قیود شرایطی داره. یک سوال اینه که در محدوده احکام این قصه یا در محدوده اعتقادات هم هست. خیلی سوالات مهمیه که روی آروی این قصه است و که باید در جای خود اونا رو جواب داد. مستحضرید که بزرگان ما و فقهای بزرگ ما هم خیلی وقتا همین طور بودن. مرحوم شیخ مفید، مرحوم شهید، هم شهید اول شهید ثانی مخصوصا، داره در احوال ایشون که میشست تو مسجد، اینا میامدن هر کسی طبق مذهب خودش نظر ایشون رو میگره. و این نکته هم را سابق گاهی گفتیم که این محیط های چند مذهبی که در تاریخ ما بوده خیلی در بالندگی فقه ما و معارف ما نقش داشته، و ما وقتی که فاصله بگیریم از این حالت های گفتگو و اینها طبعا یه مقدار یه نوع رکود خاصی هم پیدا میشه. این درگیری مباحثه‌ای با افکار و آرای مذاهب دیگه موجب یه بالندگی از یک نگاه خاص در فقه و معارف هم میشه. در اصل این مسئله خیلی مهمه که در روایت آمده، فقط خواستم که ملف این رو باز کنم تو ذهنتون که جای کار بیشتری داره. فکر میکنم که ظرفیت این بحث در حد یک پایان نامه هم هست که پاسخ به ادیان و مذاهب دیگر مطابق با آرا و انظار اونها، اون وقت 7-8-10 تا مسئله اینجا مطرحه که یک به یک رو باید اونها رو شکافت و بررسی کرد. این روایت یکی از ادله اون قاعده و قصه میشه. این یک بحث. عرض شود که در اون بحث اول سندی هم که گفتیم، سندی مرحوم صدوق هم داره که شاید اون سندم قابل تصحیح باشه، که اگر اونجور باشه خب بهترم میشه. این یک مطلب، یک بحث در سند، یک بحث هم در دلالت روایت در خصوص پاسخ مطابق سایر مذاهب. و اما بحث دیگر دلالیه در این روایت همون است که مربوط به بحث خودمون میشه، و اون اینه که حضرت فرمود که برو، یعنی حضرت این افتاء او را پذیرفته است، قبول کرده. در این خصوص هم این روایت البته امر مشتمل بر امر نیست که اجلس و افته، اینجور چیزی که نیست. فقط اونچه که عرض شود که در این روایت آمده همون تقریره، تقریر حضرت. تعبیر اینه که عرض شود که حضرت سوال میکنه که بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، قلت نعم، جواب میده بله. بعد اون میگه من میخواستم یه سوالی از شما بکنم که من اینجور جواب میدم، طبق مذاهب مختلف جوابهای گوناگون میدم. آخر حضرت می‌فرماد که اصنع کدا فانی اصنع کدا. در اینجا عرض شود که حضرت دو احتمال اینجا وجود داره. یکی اینه که بگیم این اصنع کدا به همه قصه میخوره، چون دو تا مطلب قبلش آمده. یکی این که حضرت سوال میکنه که تجلس فی الجامع و تفت الناس، او هم پاسخ میده این آقای معاد که بله من میرم این کارو میکنم، مسجد میشینم و جواب میدم. بعد سوال میکنه که جواب من هم چند شکلیه، مطابق با مذهب سوال کننده من جواب میدم. اینم مطلب دوم. حضرت میفرماد که اصنع کدا فانی اصنع کدا. یک احتمال اینه که این اصنع به هر دو برگرده، همین خود کلمه اصنع به هر دو برگرده. اگر این باشه اون وقت این تقریر نیست دیگه، خود کلام لفظه، حضرت با کلام ملفوظ داره هر دو را تأیید میکنه، منم همینجوری عمل میکنم، شما هم همینجوری عمل بکن. یعنی دو چیز، هم این که میشینی و فتوا میدی، هم این که چند جور متناسب با مذهب سوال کننده جواب میدی. این یک احتماله که اصنع و کدا، اصنع کدا فانی اصنع و کدا به همه مضمون قبلی هر دو مطلب برگرده، که اگر این باشه خب به صراحت حضرت داره این رو تأیید میکنه. احتمال دوم اینه که بگیم این خلاف ظاهره، بگیم این اصنع کدا فانی اصنع و کدا، یعنی همین چند جور جواب دادن، این مقصوده. چرا این احتمال دوم میگیم؟ یکی به خاطر اینکه این عقربه و طبق اون چه که در رجوع عرض شود که استثناء یا قیودی که در آخر چند جمله قرار گرفته، دو نظره، استثناء عقیب جمله متعدده محل بحثه که به جمله اخیر برمیگرده یا به همه جمله ها. همونجا گفته شده که این اختصاص به استثناء نداره، قیودی و کلماتی که در پایان یک چند جمله و مطلب بیاد، همون بحث راجبش هست که آیا این آخری میخوره یا به همه برمیگرده. خب قدر متیقن اینه که به آخری میخوره، بخواد به همه برگردونه یه خود قرینه ویژه میخواد. اگر کسی از نظر اصولی بگه این جمله اصل اینه که فقط آخری را میگیره، بقیه نیاز به قرینه داره، اون وقت باید بگه این انی اصنع و کذا از اصنع کذا فقط به این چند جور جواب دادن برمیگرده. این طبق قاعده کلیه بگیم فقط به آخری برمیگرده. مضاف بر این که ممکنه شاهد خاصی هم اینجا بیاریم، و اون اینه که حضرت میفرماد که فانی اصنع و کذا، منم این کارو میکنم. خب کار حضرت اون اولی دیگه افتاء نیست، حضرت که فتوا نمیده، اون حضرت واقع رو بیان میکنه. پس این قرینه میشه که این فقط همین دومی رو داره میگه که چند جور میشه جواب داد، نه اون عنوان فتوا دادن. خب ممکنه به این یکی از این دو وجه بگیم نه، احتمال دوم بپذیریم که این کلام تاییدیه حضرت به مطلب دوم برمیگرده نه به مطلب اول. اینم دو احتمالی که اینجاست. خب حالا یا میگوییم که بنابر احتمال اول که خب جمله کلام صریح حضرت داره میگه فتوا دادن تو مورد قبول منه، و اما اگر بگیم این جمله به هر دو بر نمیگرده، باز تقریر از خود این روایات استفاده میشه، چون خود حضرت سوال کرد، او هم جواب داد، و بعدم حضرت بر اساس اون مورد سوال قرار گرفت و اون رو تأیید میکنه، معلوم میشه کل این کار او مورد تأییده. یعنی حتی اگر به جمله اخیرم برگرده که این چند جور جواب دادن تو مورد قبوله، این بالملازمه میرسونه که اصل فتوا دادن تو مورد قبوله. یعنی اگر بگیم خود این جمله به اون بر نمیگرده، این بالملازمه یا حتی بالاولویه نشون میده که اونم قبوله، یا به دلالت اقتضا نشون میده که اون فتوا درسته. این دلالت اقتضاه، یعنی وقتی که میگه چند جور جواب دادنش رو داره تایید میکنه، این در صورت این درسته که اصل فتوا دادنش هم درست باشه، این به دلالت اقتضاه. و به نحوی شاید به فحوا و اولویت باشه. ولذا اصل این دلالت روایت بر این که میشود فتوا بده کسی و فتوا دادن یک شخص مورد تایید حضرت، این از روایت قابل استفاده است. حالا اون رو عرض میکنیم. این یک مطلب در این روایت که چیز. نکته دوم البته در این روایت اینه که اینجا امری معلوم نیست وجوبی استفاده بشه برای افتا. میگه فتوا میدی، حضرت میفرمه، حضرت هم تایید میکنه. خود روایت به ماهیه مفید الزام به فتوا دادن و ایجاب فتوا نیست در حد این مدلول لفظی که ما الان میبینیم. چرا؟ برای اینکه حضرت سوال میکنه که شنیدم میشینی در مسجد و فتوا میدی، و هم میگه بله، حضرت هم اینو تایید کردن، حالا یا لفظن یا منطوقن یا مفهومن اینو تایید کردن که بله این کار خوبی است. و از این تقریر مثل سیره و اینها بیش از جواز استفاده نمیشه، بیش از جواز استفاده نمیشه. اگر بخوایم ما وجوبی اینجا استفاده بکنیم، باید یه مقدمات خارجیه به این زمینه بکنیم، و الا در حد خود این تقریر بیش از رجحان استفاده نمیشه. اون حالا باید بعد بحث کنیم، این ملازمه رو محل بحث قرار میدیم. اگر وجوب باشه اون روشن‌تره، ولی بعید نیست که اگر وجوب هم نباشه بگه که این فتوا دادن تو رجحان که قطعا داره، این فتوا دادن رجحان داره، ملازمه با اون باشه، منتها به اون شدت نیست دیگه، اون تلازم اون وضوح حالت وجوب و الزام را نداره. اگر به شما بگن که برو بنشین جواب بده، تا اونجایی که بگن جواب دادن شما خوبه، این فرق میکنه در اون ملازمه. بفهم
برادر من یکی سر اروپایش هم میگه میکنم، من اونجا بودم ایام شعبان بود، یه مردی کاری من یه نفرش یه بود دو نفرش سنتی بقیه مسیحی صحبت شد، ایشون گفتش که شما چرا به عباس اول وزن اینقدر احترام بذارید؟ من صحبت کردم گفتم نه باشم که جامعه دوم یه همین شخصی بشون مثلا صحبای شما
بله. بله.
کاری یا کرد اجازه صحبت من تموم شد ببینیم چه نتیجی اون رو من از ما میکنم. هر کاری من کردم قبول نکرد، گفتم مثل این خانم کی بود رو الیباسا من بودم واقعا یه شباهتی حداقل یه اسم هم داره قبول نکردم. بعد اینه مهم بگم که من با این پدیده چیکار کنم؟ برادر من 4 تا پسر داره اونجا، پسر اولش
حالا این باید بعد صحبت کنم، تو بحث که چی نیست، حالا حالا هستیم خدمتتون. بعد
کسی امام ها رو امام نمیارم، میگن آقا علی، آقا حسن، حسین، آقا امام،
بله
من هیچ کاری اونجا ندارستم براشون بکنم،
بله حالا اون باید جدایی از اینجا باشه، اینجا که الان نمیشه. بله روایت در این باب، بعضی روایت دیگه هم هست، در مستدرک هم هست. ما حالا یه نمونه دیگه هم از روایات رو اینجا عرض بکنیم، یکی دو نمونه دیگه، و بعد البته اون وقت دو سه تا بحث مشترک داره این روایات رو که جدا عرض میکنیم. این روایت در روایت 14 باب مستدرکه در همین باب، که باز از رجال نجاشی است، متا این سندش سند تامی نیست. سلامت ابن محمد ارزنی است از احمد ابن علی ابن عوان، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان سال ابن سندی، ان امیه ابن علی، ان سلیم ابن ابی حیه. چند تا از اینها توثیق ندارن که میتونید بعد ببینید. این همون روایت مشهوره که عرض شود که روایت مشهوری است که این سلیم ابن ابی حیه نقل میکنه که کنتو اند ابی عبدالله، میگه خدمت حضرت بودم، وقتی خواستم از حضرت جدا بشم تودیع کردم و قلتو احب ان تزودنی، راهنماییم بکن. حضرت فرمود که ائت ابان ابن تقلب، عرض شود که حالا این که حالا این روایت در بعد میخونیم، قد سمع منی حدیثا کثیرا فما لبارک فروهی، بعد و قال له ابو جعفر، میگه که ابو جعفر امام باقر به این ابان گفته است که اجلس فی المسجد یا فی مسجد المدینه و افت الناس، اینجا امره، برو تو مسجد بشین و فتوا بده. فانی احب ان یرا مثل ان یرا فی مثل فی شیعتی مثلک، من دوست می‌دارم کسانی مثل تو باشن که به درجه افتاء برسند و بنشینند و فتوا بدن. این روایت هم خطاب به ابان ابن تقلبه که خب از روایات مهم بوده، البته این روایت سندش تام نیست. یک روایت هم از نهج البلاغه است که حالا من اشتباه کردم که به عهد نسبت دادم، حالا اونو که در عهده با این فرق داره، این همون نامه 67 نامه هاست که حضرت به قثم ابن عباس که از ولاتشون هستن میگن به فرمان وجلس لهم العصرین فافتن للمستفتی. اینم یه نمونه دیگه که نامه 67 نهج البلاغه است. این مجموعه نمونه از روایاتی بود که در این باب وجود داره. حالا مثلش هم شاید بشه پیدا کردی، یکیش هم حالا معتبر بود، شاید هم نشود در این تردید کرد که ائمه توصیه می کردن به گروهی از اصحاب و همراهانشون که بروید و به مردم بگویید افتاء بکنید. حالا اون توصیه هایی به این که مردم را هدایت بکنید، راهنمایی بکنید، اون کلیات که هست، ولی این روایات خصوصیتش اینه که میگه افتل الناس، فتوا بده. این تعبیر فتوا و نظر بده و اینها با بحث ما خیلی ارتباط داره. حالا این مجموعه نمونه ای از این روایات بود که ما تقریر استدلالش فی الجمله واضحه. و اونی که وقتی میگی شما به کسی میگی برو فتوا بده، این ملازمه با اینه که برای اونها این فتوا حجت باشه و عرض شود که این ملازمه عرفیه اقتضا میکنه که از این روایات ما استفاده بکنیم. حجیت و فتوا الفقیه للعامی، به خاطر این ملازمه. پس این روایات مضمونی داره که دارای ملازمه با حجیت فتواست. از این جهت به دلالت التزامی این روایات حجیت فتوا را برای عامی اثبات میکنه. منتها حالا این تقریر اولیه است، این تقریر با سوالاتی مواجه است که انشاءالله هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.